استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. 12 زن در ازدحام برای گرفتن ویزه پاکستان در شهر جلال آباد جان باختند. چندین زن دیگر در این رویداد زخمی شدند. و اعضای کابینه افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور غنی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها شمار قربانیان رویداد امروز که در ورزشگاه فوتبال جلال آباد برای گرفتن فرمه ویزه سفارت پاکستان جمع شده بودند به 12 تن رسیده. مقام های افغان از کشته شدن 35 تن از طالبان در ولایت هلمند خبر میدند و یک انفجار در شهر کراچی پاکستان 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. مشروع خبرها. شمار قربانیان رویداد امروز در ورزشگاه فوتبال جلال آباد به 12 تن رسیده. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ننگرهار گزارش می‌دهد که تمامی جانباختگان زنان بودند که در جریان گرفتن فرمه‌های ویزای پاکستان زیر پا شدند. 11 تن دیگر هم زخمی‌اند که 8 تنشان زنان گفته شدند. سفارت پاکستان در کابل از این رویداد شدیداً ابراز تأثیر کرده. پاکستان حدود 10 روز پیش از سرگیری اجرای ویزه برای شهروندان افغانستان را در کابل و قنصلگری‌هایش در جلال آباد، هرات، قندهار و مزار شریف اعلام کرد. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. مقام‌های ولایت تخار از کشته شدن عامر امنیت این ولایت در نتیجه درگیری با طالبان خبر می‌دهند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، در پیام به رسانه‌ها گفت که راز محمد دوراندیش با چند تن از همراهانش در حمله دیشب طالبان کشته شد.
مخالفین مثلا شب گذشته یک سلسله تحرکاتی را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتند که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری عامر سوی امنیت قماندانی امنیه با تعدادی از محافظینشان به شهادت رسیده.
هجری افزود که در جریان درگیری با جنگجویان طالبان هم تلفات وارد شده، اما جزئیات از شمار تلفات نداد. گروه طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفته است. مقام های افغان از کشتن حداقل 35 طالب مسلح در دو عملیات جداگانه در هلمند در حال خبر دادند که طالبان تا هنوز آن را تایید یا رد نکردند. از وقوع دو عملیات در ولسوالی ناوه ولایت هلمند گزارش داده شده، جایی که اخیراً مورد حمله طالبان قرار گرفته بود. مقام ها در این عملیات که شامل حملات هوایی نیز بود، از زخمی شدن 18 تن از جنگجویان طالبان هم خبر دادند. دو تن از قماندانان قطعه سرخ طالبان که گروه ممتاز آنهاست شامل کشته شده ها دانسته شدند. طالبان گفتند که حملات در نقاط مختلف هلمند را برای بازپسگیری مناطق برا انداختن که اخیراً به دست نیروهای حکومتی افتاده بود. ما را از رادیو آزادی مشنوید چند خبر از منطقه و جهان. در یک انفجار نیرومند در شهر کراچی پاکستان حداقل 3 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار صبح امروز در یک ساختمان رهایشی در منطقه گلشن اقبال رخ داد. پلیس منطقه را محاصره کرده و به کسی اجازه رفت آمد نمی دهد. سجاد علی، یک عضو خدمات نجات و امبولانس ایرهیم، می گوید 3 جسد و 15 زخمی را تا حالا زیر آورد های ساختمان بیرون آوردند. به گفته او وضعیت صحی شمار از زخمی ها وخیم است. گمان می رود چندین تن دیگر در زیر آوارهای این ساختمان چند طبقه‌ای گیر مانده باشند. کمیسیون انتخابات قرقیزستان 20 دسامبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کرده. این اقدام پس از آن که انتخابات 4 اکتبر پس از اعتراض‌های گسترده با سرنگونی حکومت قرقیزستان منجر شد صورت می‌گیرد. رئیس جمهور سورنبای جینبکوف با درخواست معترضان که انتخابات دو هفته پیش را پر از تقلب می‌خواندند از مقامش کنارگیری کرد. با دنبال کنار رفتن جینبکوف، صدیر جباروف به عنوان صدر اعظم موقت معرفی شد. اکنون جباروف بر اساس قانون اساسی قرقیزستان نمی‌تواند در انتخابات نامزد باشد. قانون اون همچنان در این کشور آسیای میانه حکم میکند که انتخابات باید در جریان 3 ماه پس از کنارگیری رئیس جمهور برگزار شود. و ناسا اداره تحقیق فضایی امریکا میگوید یک سفینه‌اش سطح شهاب‌سنگ بینو را لمس کرده. در این ماموریت که سالها زمان برد، سفینه اوزیریس ریکس توانسته نمونه های از سنگ و خاک این شهاب‌سنگ را جمع‌آوری کند. شهاب‌سنگ بینو در 330 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد. با آنکه قوه جاذبه اندک در این شهاب‌سنگ ملاحظه شده، اما سفینه ناسا نتوانسته بر سطح آن فرود آید و تنها با وسیله دستگاه‌ها از آن نمونه برداری کرده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که جان باختن 12 زن در تلاش برای اخذ ویزه پاکستان در شهر جلال آباد. در این رویداد چندین نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات را در جریان برنامه از محل با شما شریک خواهیم ساخت. رئیس جمهور افغانستان امروز اعضای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد.
با تایید از آدرس شما انشالله و تعالی یک تیم متحد خواهد داشتیم که در تطبیق دیدگاه های ملی با من همکار باشن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه از وقوع یک انفجار در شهر کراچی پاکستان می شنوید که چندین کشته و زخمی بر جای مانده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
امسای ما مواد فروش بود، از این طریق ما معتاد شدم. از غمای دنیا دیگه بسیار شکست خوردیم در زندگیم به خاطر این مواد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، 12 زن در ازدحام برای گرفتن ویزه پاکستان در شهر جلال آباد امروز جان باختند و چندین نفر که در بسیاری از آنها باز هم زنان هستند در این رویداد زخمی شدند. گفته میشه که امروز هزاران تن در استادیوم فوتبال شهر جلال آباد برای گرفتن ویزه پاکستان صف بستند و منتظر نوبت خود بودند که حادثه رخ داد. این رویداد در حال رخ داده که به تازگی پاکستان اعلام کرده که برای افغانان سهولت‌های بیشتر ویزه را فراهم میکنه. به خاطر داشتن جزئیات بیشتر حادثه امروز، امین اکنون سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی را از جلال آباد با خود دارم و بیشتر از او میپرسم. امیرزای صاحب سلام به شما. لطفا تازه ترین جزئیات در رابطه به حادثه امروز که در استادیوم فوتبال شهر جلال آباد رخ داد و دو خانم ها بیشتر جان باختن چی است؟
تشکر بسیار زیاد. طور که شما گفتین 12 نفر که کورشان زنا است به این رویداد کشته شدن و 11 نفر دیگه زخم برداشتن که 3 نفر مرد است و از بینش 9 زن است که زخمی هستند. ما همراه شفاخانه روزوی ولایت ننگرهار رفته بودم و قطع مسئولینشان گفت دادم و اونا اطمینان داد که زخمیشان وضعیت صحیحشان خوب هستن، مرضشان دوام دارن.
امیرزای صاحب، یک سوالی که مطرح میشه ای است که دوجه در تجمعی که در استادیوم فوتبال شهر جلال آباد بود مردا و زنا بودن، پس چرا این حادثه وقتی که رخ میده تنها زنا را قربانی میگیره؟ در این مورد شما چیز معلومات دارین؟
چون مسئولین به این رابطه چندان سخن واضح نگفته، ولی مردمی که اونجا بودن ما کشن گپ زدن، اونا میگن که ازدحام هم از زنا و هم از مردا بسیار زیاد بود، چون دروازه یکی بود، هر دو طبقه از زمین یک دروازه مرور میکرد داخل استادیوم میشدن و همینجا یک دیروبار جور شد که باعث شد که زنا و ریش سفیده در زیر پای مردم افتید و جان خود تعداد جان خود از دست داد و یک تعدادش هم زخمی شدن.
امیرزای صاحب، چرا در استادیوم فوتبال مردم صف بسته بودند و آیا پس از این که سفارت پاکستان در کابل یا کنسولگری پاکستان در جلال آباد بسته بود به خاطر شیوع ویروس کرونا، ای اولین بار بود که این کنسولگری برای مراجعین باز شده بود که طور یک تجمع بزرگ در اوجه حضور یافتند؟
نه خیر، چند روز شد که کنسولگری باز شده بود، به خاطر اینکه ازدحام نباشه و دیروبار مردم نباشه امی استادیوم فوتبال برشان چی شده بود، اونجا باید برن، اونجا یک ذره کلان است، به خاطر ازدحام اونجا فرما میده که فرما باید بگیرم باز بیایم به سفارت و سفارت بازشان پتن. خوجم تعداد مردم بسیار زیاد بود، هزارها نفر آمده بود و امی ازدحام زیاد باعث شد که یک واقع.
بله، شما از ازدحام زیاد صحبت کردین و گفتین که هزارها نفر جمع شده بود، علت از این که به این تعداد مردم میخواین ویزه پاکستان از شهر جلال آباد تناس کنسولگریش بگیرن چی است؟ خودت با مراجعین صحبت داشتی که علت از این که یا میخواین به پاکستان برن چی است؟
اینا خوب صحبت کردن که شان اینا میگن که مریضا دارن و بیمارشون بسیار زیاد بود و ضرورتی بود که باید به پاکستان برن و تداوی خود کنن. خواست اینا بود که باید به خاطر اینکه یک جای انتخاب شد باید چندین جای انتخاب میشد که مردم باید به جای مختلف میرفت و کار خود میکرد، اما جای یکی بود از دیگه و لحقام جا مردم آمده بود به خاطر زیز هم بسیار زیاد بود.
بسیار زیاد تشکر. سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی را از شهر جلال آباد با خود داشتیم، جایی که امروز شاید وقوعی بود که در آن 12 زن در ازدحام برای گرفتن ویزه پاکستان در این شهر جان باختند و همچنان چندین تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در استادیوم فوتبال شهر جلال آباد رخ داد و در حال رخ داده که بیشتر از 10 روز پیش سفارت پاکستان از ایجاد سهولت در صدور ویزه به شهروندان افغانستان خبر داده بود. اگر شما با چنین واقعی مواجه شدین در عقض گرفتن ویزه، تجربه خود به رادیو آزادی بنویسین به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان، ما آن را در لابلای برنامه‌های خود شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اعضای کابینه افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش گفت که او به تفکیک قوا احترام می‌گذارد و هر سه قوا باید در امانگی نزدیک با هم کار کنند. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفته که در مورد ایجاد تشکیلات تازه باید ولسی جرگه در میان گذاشته شود تا از فعالیت‌ها به گونه درست نظارت صورت گیرد. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر داره و مینکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی. شفق صاحب سلام به شما. رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی اعضای کابینه بیشتر چی گفت؟
خب سلام عرض میکنم. طور که شما گفتین 26 عضو کابینه و 2 رئیس یا رؤسای 2 اداره مستقل امروز برای گرفتن رأی اعتماد از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به ولسی جرگه معرفی شد. رئیس جمهوری در این مراسم سخنرانی کرد و گفت که با تفکیک قوا و همچنان هماهنگی نزدیک میان هر سه قوا بسیار تاکید کرد و گفت که او خودش هم در مسائل مسائل قانونی و قضا مداخله نکرده و برای هیچ کس هم اجازه نمیده و باید تمام عرصه قوای دولت کارهای خود را مستقلانه و پیش ببره، اما با هماهنگی و در نزدیکی هم. آقای غنی در مورد معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه گفت:
کابینه جدید را با ادارات مستقل خدمتتان معرفی میکنم. با تایید از آدرس شما انشالله و تعالی یک تیم متحد خواهد داشتیم که در تطبیق دیدگاه های ملی با من همکار باشند و شورای ملی بتانه سرشان حساب کنند.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت که افغانستان در یک مقطع خاصی از تاریخ خود قرار داره و باید تصامیم با عقلانیت گرفته شود و همچنان عملکرد قاطع میخواهد. او همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی رابطه بسیار خوب با افغانستان داره، از افغانستان حمایت میکنه و گفت که مقام های کشورهای گوناگون که در اواخر با او دیدار کرده از افغانستان حمایت کردند و به ادامه کمک هایشان هم تاکید کردند.
بله.
که نشست جنیوا را که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد هم برش اشاره کرد.
شفق صاحب، رئیس جمهور غنی از فرصت ها و خطرات موجود در افغانستان هم سخن گفت، میشه که کوتاه در این مورد معلومات بتین؟
خب، فرصت ها مسائل مختلف را، حمایت جامعه جهانی، روند صلح، گفتگوهایی که در قطر ادامه داره، پیشرفت ها، انکشافات، همه مسائل را گفت که از فرصت هایی است که باید از او به گونه درست استفاده شود. همچنان بر اصلاحات تاکید کرد و از شورای ملی خواست که حمایت بکنند از اصلاحات در تمام نهادها، به ویژه از نهاد در نهادهای امنیتی. از خطرات هم گفت که شبکه های تروریستی فعالیتشان در افغانستان، داعش و دیگر گروه ها و همچنان ناامنی، تن ندادن طالبا به آتش بس و دراز کشانیده شدن گفتگوهای صلح، این همه را از خطرات گفت که میتواند جنگ را در افغانستان تشدید کنه و یا سبب ادامه جنگ شود. اما در این حال گفت که با اتحاد و با اتفاق افغانها میتوانند بالای بر تمام از این چالش ها فائق بیایند.
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت اعضای کابینه افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از وقوع یک انفجار در شهر کراچی پاکستان تا لحظات دیگر میشنوید، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
اوکراین علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان است. جواد دبیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید هیئت مدیری اتاق تجارت اوکراین در دیدار با نصر احمد غوریانی سرپرست وزارت تجارت در کابل خواستار زمین سازی برای سرمایه گذاری اوکراینی در افغانستان شد. آقای دبیر امروز به رادیو آزادی گفت در این دیدار شماری از سرمایه گذاران بزرگ اوکراینی هم حضور داشتند. به گفته او هیئت مدیری اتاق تجارت اوکراین گفته است که میخواهد در افغانستان اتاق تجارت بسازد. به گفته سخنگوی وزارت تجارت، ایجاد سرمایه گذاری برای تاجران اوکراینی در افغانستان و همچنین معرفی فرصت ها در بخش های مختلف برای تاجران اوکراینی از خواست های آنان است. افغانستان در سال 1398 ارزش بیش از 100 هزار دلار به اوکراین صادرات داشته و در همین سال بیش از 4 میلیون دلار کالا از این کشور وارد گردیده است. وزارت مالی افغانستان برای شفافیت و جلوگیری از فساد در استخدام کارمندانش راهکار جدیدی تهیه کرده است. شمروز خان مسعودی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت حالا سیستم استخدام از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیش برده می شود. این مسئله زمینه شفافیت را مساعد می سازد. با گفته آقای مسعودی در روند گزینش هیچ نوع فشار پذیرفته نمی شود و این روند تنها بر اساس اصل شایسته سالاری پیش برده خواهد شد. در حال حاضر 84 بست شامل 9 بست رتبه دوم در گمرکات و 77 بست رتبه سوم و چهارم برای رقابت آزاد به داوطلبی گذاشته شده است. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 474 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که انفجار یک بم در نزدیکی شهر کراچی پاکستان باعث کشته شدن حداقل 3 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر شده. لوی درستیز پاکستان خواستار تحقیقات فوری در مورد این رویداد شده است. آرش اومایون و جزئیات بیشتر.
انفجار شدید صبح امروز در نزدیک شهر بندری کراچی در پاکستان باعث کشته شدن حداقل 3 تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر شده است. این انفجار در یک ساختمان در منطقه مسکونی گلشن اقبال در شهر کراچی رخ داده. گلشن اقبال مرکز تجارتی در شهر کراچی، بزرگترین شهر تجارتی و صنعتی پاکستان است. بعد از انفجار پلیس بلافاصله محل رویداد و مناطق اطراف آن را محاصره کرده و تا هنوز در مورد نوعیت انفجار توضیح نداده. به گفته مقامات محلی تصور می شود که تعداد کشته شدگان این رویداد زیاد باشد و گفته می شود که احتمال دارد عده‌ای هم در زیر آوار این ساختمان چند طبقه‌ای گیر مانده باشند. عکس های نشر شده از محل انفجار نشان می دهد که منزل تهدانی این ساختمان به شدت آسیب دیده. باور بر این است که یک بم در منزل دوم این ساختمان منفجر شده است. شاهدان میگویند که شیشه های ساختمان ها و خانه های اطراف محل انفجار و شماری از وسایل نقلیه پارک شده در نزدیک این ساختمان نیز تخریب شده است. مؤسسه خیریه ادهی گفته است که آنها تا اکنون 15 زخمی را از محل انفجار به شفاخانه ها انتقال دادند. در سالیان اخیر شهر کراچی صحنه درگیری های زیاد قومی و فرقه‌ای بوده است. جنرال قمر جاوید بجوال، لوی درستیز پاکستان، خواستار تحقیقات فوری در مورد این رویداد شده است. وی به قمندان قول اردوی کراچی دستور داده تا در اسرع وقت تحقیقات کرده اطلاعات را بررسی و با اردو در میان بگذارد. یک روز قبل از این نیز لوی درستیز پاکستان دستور داده بود تا در مورد دستگیری محمد صفدر، داماد نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ تحقیق شود. محمد صفدر صبح 19 اکتبر به اتهام نقض حرمت مقبره محمد علی جناح دستگیر گردید و همان روز به قید ضمانت آزاد شد. بلاول بهتر، رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان، نیز خواستار تحقیقات فوری در مورد انفجار امروز در شهر کراچی شده. این حزب به طور نسبی نفوذ نسبتاً زیاد در شهر کراچی دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه آرمان ملی نوشته است که از عوامل عمده افزایش سطح خشونت در کشور رهایی زندانیان طالبان است که بر اساس توافق طالبان با آمریکایی‌ها آزاد شدند. روزنامه مدعی است که این زندانیان آزاد شده توافق را نقض کرده و دوباره به جبهات جنگ رفتند. سرمقاله نویس آرمان ملی افزوده اگرچه طالبان بر اساس توافقنامه دوحه باید از حمله به شهرهای بزرگ خودداری کنند، اما به باور نویسنده هراس افغانان با گرفتن دستور از نظامیان پاکستانی به شهرهای افغانستان حمله می کنند. نویسنده آرمان ملی از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرده که بر طالبان فشار نیاورده و این مسئله سبب شده که هر روز خون افغان‌ها بریزد. روزنامه مسیر درباره مذاکرات صلح دوحه نوشته که برای آغاز این مذاکرات هنوز هم اختلافات روی اصول و راهکار حل نشده است و با آن جنگ هم در افغانستان شدت گرفته و امید به صلح کمتر شده است. با باور سرمقاله نویس مسیر، اگرچه تاکنون امید به صلح آنقدر کاهش نیافته که تصویر شکسته گفتگوهای صلح از آن گرفته شود، اما با باور نویسنده این را هم فراموش نکنیم که ممکن است این گفتگوها به چالش کشیده شود. روزنامه افزوده اگر این گفتگوها موفق نشود، نگرانی از جنگ‌های داخلی وجود دارد. با باور مسیر، اگرچه طالبان فکر میکنند که پس از توافق با آمریکا جنگ را برده و حکومت را سرنگون خواهند کرد، اما این محاسبه درست نیست. نویسنده تاکید کرد که هر دو طرف رای صلح را انتخاب کنند. و روزنامه هیواد با اشاره به رابطه شبکه القاعده و گروه طالبان نوشته است که رابطه این دو گروه بار دیگر نگرانی ها را بیشتر کرده است. سرمقاله نویس روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات سازمان ملل متحد نوشته که رهبران شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان هستند. و ایمن الزواهری با طالبان روابط نزدیکی دارد. این روزنامه دولتی از طالبان انتقاد کرده است که این گروه در حالی با شبکه القاعده رابطه دارد که در توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کرده تعهد شده است که روابط خود را با این شبکه قطع می‌کند. روزنامه مدعی شده است که گروه طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نمی‌کند. به نظر هیواد هر دو گروه در افغانستان به نفع پاکستان می‌جنگند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از شهروندان و خانواده های قربانیان جنگ در ولایت فرا خواستار کاهش هرچه زودتر خشونت ها در کشور شدند. آنها از گروه طالبان و حکومت افغانستان میخواهند که سطح جنگ و خشونت را در کشور کاهش داده گام های عملی را برای موفقیت گفتگوهای قطر و رسیدن به یک صلح پایدار بردارند. همکار فیض نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در فرا با خانواده های قربانیان جنگ صحبت هایی داشته و این گزارش را تهیه کرده.
نازنین یک سال پیش شوهرش را در جنگ از دست داده. این زن 42 ساله میگوید شوهرش سرباز بود و در میدان جنگ در فرا کشته شد. نازنین مادر دو فرزند است و حالا با اقاربش در خانه کرایه در شهر فرا زندگی میکند.
شوهر ما شهید شد. من نمیخوام که دیگه جنگ در وطن ما باشه، که مردم ما ناق بر ناق شهید شوه، اولادای خود از دست بده یا شوهر خود که خانه بی سرنوشت شوه، خانماش بیوه شوه یا اولادا بی پدر شوند یا صغیر شوند.
داستانهای مشابه و دردناک را می توان تقریبا از همه باشنده های ولایت فرا شنید.
جنگ، ناامنی و همچنان خشونت های طالبان.
عبدالجبار احمدی 29 سال عمر دارد. او باشنده روستای قلعه محمد شهر فرا است. کاکا و دو پسر کاکایش دو سال پیش در جنگ کشته شدند. او از وضعیت بد زندگی خانواده کاکایش حکایت می کند.
در نتیجه حملات و خشونت های طالبا اونا جان خود از دست داده و همچنان فامیل از او بی سرپرست مانده، اولاد از نهال بی سرپرست میگرده، زن از او ناناور خانه خود شده و اطفال از او در بدترین شرایط زندگی اونا قرار داره. آرزوی دیرینه افغانان همانا که صلح می باشه در کشور و آتش بس عمومی و دائمی می باشه و برقرار شوه. و پس از این ما شاهد یتیم شدن اطفال و بیوه شدن خانم ها و بی سرپرست شدن خانواده ها نباشیم.
آغاز مذاکرات صلح حدود یک ماه پیش در دو پایتخت قطر روزانه امیدی برای شماری از آسیب دیده های جنگ در افغانستان پنداشته می شد. اما هیئت های دو طرف هنوزم مذاکرات اصلی را آغاز نکردند و بالای اجندای مذاکرات مشغول گفتگو هستند. پیشرفت اندک و آهسته در مذاکرات امیدواری را که باشنده های فرا به نشست دو داشتند تا حد کمرنگ ساخته است. علی احمد باشنده شهر فرا می گوید
ما امیدواری بر این داشتیم که یک صلح واقعی در کشور حکم فرما خواهد شد، چون که در جریان است پروسه صلح مخصوصا گفتگوهای دوحه خیلی باعث با پیش می رود و امیدواری هایی که داشتیم همانها را هم ناامید کردند.
هیئت دولت افغانستان در قطر گفته است برای کاهش خشونت ها پافشاری دارد و یک از اهداف اصلیش برقراری آتش بس در سراسر افغانستان است. اما این مذاکرات نه تنها از خشونت ها نکاسته، بلکه در موارد زیاد خشونت ها را افزایش نیز داده است. در کمتر از دو هفته گذشته چندین ولایت از جمله هلمند، بدخشان و فرا شاهد افزایش خشونت های مرگبار بین نیروهای دولتی افغان و جنگجویان گروه طالبان بوده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پیام ها و نظریات شما.
و بیادر جان از برای خود از برای کرام بیاسته که ما کلگی در بدر شدیم، از ولسوالی نادلی استیم، پناه جای ما کلگی مانده، بچه ما نظامی بود شهید شده، حک حکوکش نمیرسه به ما. ایچی حال است بیاسته که از برای خدا این میگه بیاسته به ما یک 5000، اون میگه بیاسته به ما یک 2000، 2000 بیتم میگه ما به تو دستیم میکشم، از رئیس صاحب جمهور میخواییم کمی پیسی شهیدار خدایی کنی، کمی همین بیچارگاه در بدر اینجا به شهر لشکرگاه دروازه به دروازه میگذر.
مقصد دیگه طالبان ارمان بگور میبرن، از مردم افغانستان دیگه توقعی مقصد
رایگیری و ریاست جمهوری و مسجد امارت اسلامی گفته نگردم. ما خودمان الحمدلله امارت اسلامی سن نمازمون رو میخونیم، اسلامی روزه مون رو میگیریم، ریشمون رو میمونیم اسلامی، مسخونی اسلام سرکشی نداریم دیگه. ما را مسجد پافشاری نکنه و برادرای طالب ما را مسجد به دعای خطر نشینه. مسجد افغانستان سر تا سر دیوا و کرج زیر پاکت دوای تا 100 روپیه از دکان بتل شربت ما کنه ترخیشا 300 400. ما را دایم ما اوماس قرار داد بکشه و بالاخره ما دایا پاکت دوای جام کنیم زمین زمان ما قرض قوالات ما دیگه به قبول ما نشناجی بمرا و اونا از دعای خطر کوسا کنن که ما امارات اسلامی ما خودمون اسلام امارات اسلامی هستیم دیگه. ما ذرات امارات اسلامی قانونگذاری از را نداریم.
پیام شما نظر شماست.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک نیمه پس از چاشت و وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شمار قربانیان رویداد امروز در ورزشگاه فوتبال جلال آباد به 12 تن رسیده. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ننگرهار گزارش می‌دهد که تمامی جانباختگان زنان بودند که در جریان گرفتن فرمه‌های ویزای پاکستان زیر پا شدند. رئیس صحت عامه تخار از کشته شدن 37 سرباز پلیس در نتیجه حمله طالبان خبر می‌دهد. با گفته او راز محمد دوراندیش، عامر امنیت تخار با چند تن از همراهانش مشمول قربانیان است. مقام های افغان از کشتن حداقل 35 طالب مسلح در دو عملیات جداگانه در هلمند در حال خبر دادند که طالبان تا هنوز آن را تایید یا رد نکردند. در یک انفجار نیرومند در شهر کراچی پاکستان حداقل 3 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار صبح امروز در یک ساختمان رهایشی در منطقه گلشن اقبال رخ داد. و کمیسیون انتخابات قرقیزستان 20 دسامبر را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کرده. این اقدام پس از آن که انتخابات 4 اکتبر پس از اعتراض‌های گسترده با سرنگونی حکومت قرقیزستان منجر شد صورت می گیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتبار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه های قاچاق را در افغانستان وسیع ساختند. در لاولای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
از قاچاق مقدار زیادی هروئین به تخار جلوگیری به عمل آمد. 29 کیلوگرام هروئین که به تاریخ 22 میزان از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولسوالی رستاق ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه خانقاهی این ولسوالی ضبط شد. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیت تخار، به رادیو آزادی گفت دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و تحت تحقیق قرار دارند. پلیس کابل از قاچاق 40 کیلوگرم چرس به این شهر جلوگیری کرد. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت 40 کیلوگرم چرس که قرار بود توسط یک موتر از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی در کوتل خیرخانه شناسایی و ضبط گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر و به سرانولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است. 50 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، به تاریخ 23 میزان به رادیو آزادی گفت 50 قاچاقبر مواد مخدر که در پیوند به 33 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، از سوی محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز به 2 الی 20 سال حبس محکوم شدند. از نزد این قاچاقبر بیش از 15 کیلوگرم هروئین، 86 کیلوگرم مورفین، 158 کیلوگرم تریاک، بیش از 1 تن بنگدانه و 180 کیلوگرم چرس به دست آمده بود. قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته 28 متهم دیگر نیز از سوی نهادهای امنیتی به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی معرفی شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که 4 قاچاقبر مواد مخدر در 2 ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت غزنی اجرا شد، 3 قاچاقبر مواد مخدر هم را با 15 کیلوگرم شیشه دستگیر شدند. در عملیات دوم که توسط همین نیروها در ولایت فاریاب انجام شد، 1 قاچاقبر دیگر در حال بازداشت گردید که می‌خواست 1 کیلوگرم هروئین را که در داخل بدن خود جاسازی کرده بود، به شهر میمنه قاچاق نماید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق را در افغانستان ایجاد کردند.
لازم کمی هم از لازم کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد داشت.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 زن به خدمات صحی دسترسی دارند.
بعضی از خانمات شوهرایشان معتاد هستند، نمیگذارند که خانمایشان تداوی شود.
این بار در مصاحبه می‌شنویم که ساقی‌خانه‌ها چقدر در کشانیدن جوانان به مواد مخدر و ترویج مواد مخدر نقش دارند.
به شکل غیر قانونی از اینا از طرف قاچاقبرای مواد مخدر است.
از یک معتاد می‌شنویم که از خشونت‌های خانوادگی قصه می‌کند.
آرزوهای ما است، اما تمامش با وجود مواد مخدر فکر می‌کنم به خاک یکسان شد.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا اکبر سرباز پلیس و سارنولی معرفی می‌شود.
استاد جون، این استاد است و کماندانت، بگو چی میگی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از وسیع شدن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. قاچاقبران مواد مخدر در مسیرهای مشخص افغانستان شبکه‌های وسیع قاچاق را ایجاد کردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید در گذشته قاچاقبران مقدار کمتر مواد مخدر را به گونه انفرادی با خود حمل میکردند، اما حال محموله های مواد مخدر آنان بزرگ شده و در مسیرهای مشخص شبکه‌های وسیع قاچاق را به وجود آوردند. تحلیلگران با اشاره به ابعاد تازه کاربار مواد مخدر از جامعه جهانی میخوان که در بخش آموزش و تجهیز پلیس افغانستان جهت مقابله با شبکه‌های پیچیده قاچاق همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلی نسالا می‌شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر از سوی سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه سنبله امسال در مجموع بیش از 216 کیلوگرم هروئین، بیش از 511 کیلوگرم شیشه، 207 کیلوگرم تریاک، 2287 کیلوگرم چرس و نزدیک به 25 کیلوگرم تابلیت های نشاآور از نزد قاچاقبران در داخل افغانستان ثبت شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این ارقام نشان می‌دهد که شیوه قاچاق در مقایسه به گذشته تغییر کرده و قاچاقبران می‌خواهند تا با استفاده از شبکه‌های وسیع محموله‌های بزرگتر مواد مخدر را قاچاق کنند.
امسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگان‌های کشفی و ببیجه پلیس نوارداره مواد مخدر دستگیر کرده هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سالهای گذشته تفاوت خواهد داره. که تفاوت همو است که بیشتر معمولای کلان مواد مخدر ارقام کلان دارن و عاملین اصلی و شبکه های جرمی مواد مخدر دیگه و آخر درس انکشاف قضایی و ردیابی عاملین و رأس شبکه های جرمی از طریق افراد که دوستیشون به مرکز محول میشن این فرصت ممکن ساختن.
از آغاز سال روان میلادی تا حال به گونه پیهم ننگرهار در صدر ولایت قرار دارد که بیشترین قضایای قاچاق در آن ثبت شده و کابل نیز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. با توجه به این بررسی ها گروه های قاچاق مواد مخدر شبکه های منظم قاچاق مواد مخدر را شکل دادن و این شبکه ها انواع مواد مخدر را از شمال به شرق و از برخی مناطق جنوب نیز به شرق کشور قاچاق می کنند و از آنجا با همکاری گروه‌های مافیای جهانی به بازارهای خارجی عرضه می‌شود. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می‌گوید قاچاق مواد مخدر با گذشت هر روز بود تازه‌تری به خود می‌گیرد. از همین رو افغانستان به تبادل تجارب و همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.
در این زمینه میتونه که قوت‌های بین‌المللی همکار افغانستان را همکاری بکند، به خاطر اینکه ما هنوز هم در این عرصه بسیار ناتوان هستیم و پلیس‌های ما از مهارت و تخصص لازم برای کشف معامله‌های مواد مخدر برخوردار نیستند و باید در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینند.
گزارش‌های اخیر اداره‌های مبارزه با مواد مخدر در اروپا و برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که مواد مخدر افغانستان بازارهای مواد مخدر در این کشورها را تسخیر کرده و پاکستان نقش اساسی را در عرضه این مواد به بازارهای مذکور بازی می‌کند.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق مواد مخدر را ایجاد کردند. حالا برایتان از دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی می‌گوییم. از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. بررسی‌های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. اما از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها یک زن به تداوی دسترسی دارد. تخمین وزارت صحت عامه افغانستان از مراکز تداوی اما نشان می‌دهد که 37% معتادان مواد مخدر در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. شرح این موضوع را همچنان در گزارش همکار ما مرسلین السلام می‌شنویم که خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
زمینای خلاص سودا کد مزون چی خودم سرپرست خانواده است که برادر کلانم ندارم یک برادر.
خدیجه باشنده ولایت دایکندی با امید این که درد از دست دادن پدر را فراموش کند به مواد مخدر پناه برد، اما بی‌خبر از آن که مشکل اعتیاد به مواد مخدر به دردسر بزرگتر به آنان مبدل می شود و خانواده خدیجه را به ترک دایکندی وادار می سازد. خدیجه می گوید خانواده وی پس از فروش خانه و زمینشان در دایکندی پول آن را صرف مواد مخدر کرد و به دلیل نبود امکانات تداوی در آنجا مجبور شدند به کابل بیایند.
خیلی رئیزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد، باز به خاطر هم از او که مثلا یا غمای ما کم شده، ما باز دم از او خاطر بازی خوردیم کم کم از او استفاده میکنم. تا نمیفهمدم که دزی غم گرفتار مثلا من غم گذشته خفراموش کنم دزی که معتاد شد چیز شد. باز بعد از او زمینهای خلاص سودا کرد مزون چی خودم سرپرست خانواده است، بعد از او متوجه شد مگه بیش از او استفاده کنم اما بروی ما در خطر است، از یک طرف سرپرست منو است پیش من گوش نمیمونه. باز به مو خاطر بود تصمیم گرفتم آمدم در شفاخانه کنم بهتر امال سر وقت است بیم در شفاخانه ترک کنم.
بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر نشان می دهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به سرعت در حال افزایش است. این بررسی ها نشان می دهد که از میان 3 معتاد مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است، اما از میان 5 زن معتاد به مواد مخدر تنها 1 تن آن به مراکز و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید سطح مراجعه زنان به مراکز تداوی معتادان در افغانستان به مراتب کمتر از مردها است.
تخمینی که شده از 100 معتاد 40 طبقه اوناس و اطفال هستند، 37% از زنان و 3% اطفال، و محاسبه که ما داریم از هر 3 نفر یک نفرش طبقه اوناس است. در دنیا از هر 7 مراجع ما 2 از طبقه اوناس است، 5 طبقه ذکور، ولی در افغانستان از هر مراجع خود 1 نفر طبقه اوناس است که دلیلش است که ما مراکز برای طبقه اوناس کم تر داریم در افغانستان.
در مناطق ناامن کشور جایی که کشت، تولید و استعمال مواد مخدر بیشتر است، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر نیز در این مناطق بیشتر می باشد. اما تیم‌های آگاهی وزارت صحت عامه به دلیل همین ناامنی‌ها به این مناطق رفتن نمی‌توانند و مراکز تداوی معتادان نیز در آن وجود ندارد. دکتر خالده موظف در یکی از شفاخانه های تداوی ترک اعتیاد می گوید یک مشکل جدی این است که هنوز نیز زنان معتاد به ویژه خانواده های آنان مراجعه به مراکز تداوی ترک اعتیاد را ننگ می دانند.
خانم های خود به تداوی نمی مانند، فکر می کنند که خانم ها مراجعه بکنند در مرکز تداوی شاید از رازشان دیگر آگاه شوند. دم آگاهی هم است که درباره اعتیاد مواد مخدر معلومات ندارند. دیگه ای که مشکلات اقتصادی است از جاهای دور که اونا زندگی می کنند نمی توانند در مراکز مراجعه کنند. و مانع دیگه بعضی از خانم ها شوهرهایشان معتاد هستند و اونا نمی خواهند به تداوی آزاد نیستند، نمیگذارن که خانمایشان تداوی شوه یا به تداوی بیاد.
یکی از عوامل اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر تشویق آنان توسط شوهرانشان به استفاده مواد مخدر است و یا اینکه استفاده مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده در محیط خانه سبب می شود تا زنان و اطفال آن خانواده ناخواسته به مواد مخدر معتاد شوند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می‌شنویم که ساقی خانه ها چقدر باعث ترویج و تشویق جوانان به مواد مخدر شده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان یکی از عوامل افزایش شمار معتادان را وجود ساقی خانه ها می‌داند که به گفته آنها از این طریق علاوه بر معتادین جوانان به استعمال مواد مخدر نیز تشویق و معتاد می‌شوند. این که چرا ساقی خانه ها از مصرف کنندگان مواد مخدر میزبانی می کنند و کدام مواد مخدر به وسیله آنان ترویج می شود، در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در آغاز از وی پرسیدیم که تفاوت میان شلتر و ساقی خانه در چیست؟
خوابگاه یا شلتر داریم که در وجه خدمات اجتماعی وسیع و مراجعین ما که عبارت از مصرف کننده مواد مخدر است عرضه میشه و بعض مراکز به نام دی ای سی دراپن سنتر ها داریم که در وجه هم به شکل روزمره، ولی اینا به شکل خوابگاه نیست، روزمره صبح تا عصر خدمات و مصرف کننده عرضه میشه که اونا حتی غذای چاشت هم دارن و دیج خدمات سی و اجتماعی امام است و از این طریق ما یارو به مراکز تداوی معتادین ارجاع میکنیم. ولی ساقی خانه ها که امروز در بعض نقاط کشور ایجاد شده به شکل غیر قانونی است، اینا از طرف قاچاق برای مواد مخدر است و در بعض از شهرهای کشور ما و ما گزارش رسیده که ساقی خانه هست و اینا با مردم مواد مخدر توزیع میکنه، با فروش میرسانه و بعض ارتباطاتی هم با مسئولین چهار طرف داره و اینا متاسفانه که ترویج مواد مخدر از طریق از اینا میشه. کمچنان اما محلاتی که حتی رستورانت هایی که اوجه تنباکو یا یکی که شیشه و یا یکی که چولم هایی که تنباکو هایی که مزه یا جور میوه داره، اینا را ما بسیار به رستورانت های بسیار مشهور، اینا هم به شکل غیر قانونی است و دروازه ورودی بر اعتیاد است.
چرا معتادین بی سرپنا به می ساقی خانه بیشتر رجوع کردن؟
یک دلیلش است موادی که به دست میاره اونا در اوجه موجود است و برشان در دسترسشان قرار میگیره بدون ترس و ایراس. و دومی که ممکن است که من معلومات کافی ندارم به شکل قرضم بر از این مواد بته، به اون خاطر اینطور گفته نمیتونیم که اکثریت مصرف کننده مواد مخدر شما دیدین در آتش‌بازا یا محل تجمع معتادین در نقاط مختلف شهر کابل که به شکل زیادی از مصرف کننده در بین گلدان ها و در زیر پلا دیده میشه. ولی ساقی خانه هم کسای زیادتر میره که از نظر اقتصادی متمول تر است.
ممکن در امی ساقی خانه ها معتادین با خطرات هم روبرو باشن، یافته های شما در این زمینه چی هست؟
گزارشاتی که به ما میرس از طریق مصرف کننده مواد مخدر ایست که برزی ها مواد مخدر جدید ترویج میشه و برزی ها مارکتینگ میشه، مثلا نوع امفیتامینه که امروز یک از چالش های افغانستان بعد از استفاده ایروین و تریاک امفیتامین یا معرکه هست و سیومن تابلیت که امروز هم شایع شده، قاچاقبر از طریق ساقی خانه زیادتر هم مواد یک مقدار قیمت تر مفروشه و هم این که مواد جدید هم میتونه ترویج کنه.
ایدری صاحب، شما اشاره کردین که دمی ساقی خانه ها به نحو مواد مخدر ترویج میشه، مواد مخدر که جدیدن به بازار می، کدام نوع مواد مخدر بیشتر در این ساقی خانه ها ترویج شده در بین معتادین؟
این ساقی خانه است که محل ترویج است، چی ساقی خانه هایی که به شکل یک چهاردیوالی و یک محل است و چی ساقی هایی است که در آتسپات ها یا محل تجمع معتادین مواد ترویج میکنه و اینا نظر به امو مارکت یا هدایت و دستوری که از طرف قاچاقبران بزرگ برای زیاد داده میشه، اینا مطابق با مو دستورات سطوح بالا خود کار میکنه و چالش ها را به کشور خصوصا به دولت افغانستان روز به روز زیاد میسازه.
ما با کسایی که در این ساقخانه رفت آمد میکردن معتادین صحبت کردیم، اونا میگن که دسترسی آسان ارزان دارن به مواد مخدر در این ساقخانه. چقدر نقش دارن این ساقخانه ها در عرضه مواد مخدر؟
ساقخانه هم مثل پرچون فروش هایی که در سطح بازار خرید و فروش میکنن، اینا عامل ترویج و عامل عزیز که مواد به دسترس مصرف کننده میرسانه. طبعا در صورت که ساقی خانه زیادتر ترویج شد و دولت جلوی فعالیت های زیر نگیره، خصوصا نیروی تنفیذ قانون، دسترسی روز به روز بلند میره و آسانتر میشه و تا احساس میکنه که مردم که اینا از طرف دولت مجوز داره و خود بسیار مسئول و راحت احساس میکنه و یک نوع تشویق و انگیزه پیدا میکنه و مصرف مواد مخدر.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه را در باره ساقی خانه ها شنیدیم. اکنون میشنویم که یک معتاد از خشونت های خانوادگی قصه می کند. شیبا می گوید که سه بار است که مواد مخدر را ترک می کند، اما به دلیل خشونت های خانوادگی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. این که شیبا در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو شده و چرا با خشونت‌های خانوادگی روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
3.5 سال میشه مواد استفاده میکنم. وقت عروسی کردم امی خسارم و ننو میاز زیاد بر خود بد داشتن، نگه من از خاطر چیز میکردم. همسایه ما مواد فروش بود، از طریق من معتاد شدم از غمای دنیا. دیگه پدر مادر ندارم، دیگه مرا خانم بیادرم داد. از خاطر خودشان رفتن ایران به کی شکایت میکردم؟ اگه میرفتم در اوزام شکایت میکردم، در ایتی هم میزدی درد داشته و ریان. دیگه از خاطر چوب بیرفتم، به خود زر رساندم به وانی. بسیار شکست خوردیم در زندگیم به خاطر این مواد. خانواده از ما دور می شدن. ما وقتی که مواد نمی داشتم می رفتم می گرفتم، باز می خانه ما جنگ و دعوا و چیز می شد و خودم نمی فهمیدم، باز خدا کنترل کرده نمی تانستم. یک آدم معتاد که برش نرسه دیگه بسیار همی وضعیتش خراب می شه. دیگه نمی تانستم که بشینم در خانه، بازم که شوهرم خانواده می گفت نرو، ما می رفتم در سراغ مواد، مواد ما بعدست می آوردم. اما بسیار زیاد وقتی که می آمدم در خانه جنگ و دعوا و خشونت ها زیاد بود. دیگه بسیار تغییرات بد، دیگه تمام خانواده، فامیل، خسران کلش به ما طحنه می دادن، می گفتن تو یک معتاد شدی. من کدام چاره دیگه نداشتم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که ستارخان قماندان پلیس در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت می کند. ستارخان با دیدن گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سرباز پلیس را می دهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد؟ این همه را در درامی میشنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف پلیس خوینه باز آمد یاره، یکی خو از دست دادم پلیس ها در این جای آرام نیستیم. باز چه قلط ما خود کرد، چقدر او خود خوردیم.
او پدری کجا میری؟ استاد شد
یاره. لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شد.
این استاد است و کماندان سه، بگو چی میگی؟
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدی؟
دکه کماندان سه بالا چرا میزنیم؟ گناه این چیز؟
گناه تی نویست که پودریستی پودری.
حالا میخوام علیز دو عملیز و مریض است. حالا چرا میزنیم؟ این او کارم کدی؟
تو مریض نیستی پودریستی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی، پدری کجا انسان است؟
الا نگو کماندان زیباله چرا میزنیم؟
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
ایلای بده کماندان زیب، ایلای بده زک کالای من چیر کدی؟
برو گمشو، ریناشش تکت از این کالای گرگ زده.
کماندان زیب، زمزهی برم بگو، تو از من چی میخواییم؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان نبودی پودر نمیزدی.
حالا خب ما به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم که کسی بلای بد خلاص شدم. تو خب زدن میری مرا.
از اول میزارو نمیزدی.
قول برم بگو کمی هدف تو چیست؟ از من چی میخوایی؟ من چی کنم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لطه شو.
اینم میرم کتن، من که گفتیم که نمیرم. خب کشم نکنم.
برو پیشه، برو قگم نزن، برو.
بالا من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان صاحب ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینو میرم کتت، من فقط برشان کنم که کجا میبریم. ولی گناهیم چی؟ سعی که روی من سر گشتندی.
چه باش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه. اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم. بزدن دیگه چی حاجت هستن؟
بس قضیات گپ نزن، دمو تر بالا شو پیشو.
خیر باشه کماندان صاحب، تو همو تو کت ما بد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم، حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
با معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان دمی صدای تلویزیون کمه بلند کن که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچه‌ها کماندانسر اینه بلندش میکنه. معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لتو کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
کماندانسر ولی چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برشان کنم که کجا میبریم. حالا گناهیم چی؟ سعی که روی من سر گشتندی.
چه باش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجه تداویت کنن. شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه. اینه حال ما را از قطار انسانام کشید.
آفافافی چقدر کار بد شده. این پلیس بدبخت خب بینی ما را برید.
براستی که نما پلیس بد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟
خودگه اینه تو پلیس های بد اخلاق پیدا میشه که نام کل گیره بد میکنه سب.
خو خیر توی پلیس ها میشناسی؟
آقا من ناسب من میشناشمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم، از قوارش میشناسم، کمی ببینمش میشناسم میشه، اما قمی فهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو در حوزه شش است ها؟
بله صاحب در حوزه ششم است.
خواله تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قمندان صاحب
حوزه ششم برو، امی سرباز پلیس دیزگیر کو قمندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قمندان صاحب.
با تشکر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.